نیمه شب تهران. شب سیاه رسید. من هنوز تو را ندیدم. به راه نشستم، چشمم در انتظار. سلام بر تو ای صاحب زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغاف 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة. العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
یادتون باشد من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر به انتظار آمدن شما خطهای سفید جاده را می شمارم. چه درد بدی است پیر شدن در خم کوچه های انتظار، و حالا انتهای کوچه شعر من با انتظاری گرم منتظر. اما ای کاش جادوی نگاه شما غزلهای مرا غارت نمی کرد.
که طاقت غروبه روزای خوبو ندارم، بغض یوسف تو صدامه صبر ایوبو ندارم. احمد مرز دلتنگی و بشکن، تبر کهنه رو بردار، اوتای سنگی و بشکن، مرز دلتنگی و بشکن، شبای ما دوباره افق خاک و برو کن، از ستاره تا ستاره،
مرز دلتنگی و بشکن، بوتهای سنگی و بشکن.
یک قطار شبانه
نقطه سر شب،
شبهای تهران را با هم بشنویم. رادیو تهران نقطه سر شب. همراه با شما در شبانه‌های تهران،
نقطه سر شب،
یادها و خاطره‌ها، سفری در دنیای مجازی، نوستالژی‌های دور و نزدیک، موسیقی، تئاتر، سینما، رنگ هر شب در نقطه سر شب. رادیو تهران 22 تا 2 بامداد،
نقطه سر شب.
هر شب نقطه سر شب.
نقطه سر شب.
در ادامه خواهید شنید.
مهندس کیوان نقره‌کار با دکتر سادات پور، مدرسه اشتغال دانشگاه آزاد. بررسی بازی خاطره‌ساز هیتمن در جهان بازی. بررسی گوشی میمیکس شیائومی در گوشی باز.
با ما در ارتباط باشید.
2265 24 65 22 65 24 66.
رادیو تهران، صدای پایتخت. هر هفته دوشنبه رأس ساعت 22 نقطه سر شب، نقطه
گشت گذاری در دنیای دیجیتال و فناورانه ها.
بله، در خدمت جناب مهندس نورکار هستیم با بخش بعدی برنامه. اگر از زبان ایشون بشنویم آقا چه خواهیم گفت در این بخش؟
بله، همونطور که میدونیم و ابتدای برنامه هم گفتیم، نمایشگاه‌های همزمانی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری هست که حالا همطوری هم که باز اشاره که کاری این برنامه میخوره، یکیش مربوط میشه به بورس و بانک و بیمه، البته در بخش فناورانه هاش استارتاپ های فینتک، شرکت هایی که در حوزه فناوری یعنی تلفیق فناوری و امور مالی دارن فعالیت میکنن که بسیار جذابند و پیشنهاد میکنم اگر علاقمند حوزه آیتی هستید به این نمایشگاه سر بزنید و اون قسمت رو ببینید. و نمایشگاه ایران جابکس که نمایشگاه کار و اشتغال هست، دومین دورش داره برگزار میشه. البته امروز یه خورده خلوت بود، حالا شاید اولین روز بود، شاید هم یه خورده بارندگی ها همه رو غافل گیر کرد، ولی پیشنهاد میکنم که حتما به این نمایشگاه سر بزنید و نمایشگاه رو از دست ندید. البته یک دو تا نمایشگاه دیگه هم بود مثل لوازم بهداشتی و دندان پزشکی، بله اینا
آرایش بهداشتی هم
بود و بله جالبه، یعنی طیف مختلف حتی خانواده اگر بیان، مادر میتونه بره یه سمت، فرزند میتونه بره یه سمت، البته همدیگه رو گم نکنید، حالا اینی که ما میگیم با همدیگه چرخ بزنید.
ایران جابکس رو در خصوص اطلاعات خواهم داد حتما.
بله.
و اینکه عرضم به خدمتتون آقا میتونه فرصت خوبی واسه کسایی که دنبال کسب و کار باشند باشه.
دقیقاً یه فرصت بسیار خوب برای کسایی که علاقمندن که کسب و کار خودشون رو توسعه بدن. من دیدم که شرکت‌های مختلفی از به هر حال به عنوان نماینده یا واسطه شرکت‌های خارجی یا کشورهای دیگه اونجا حضور دارن و این امکان رو فراهم کردن که بشه تعاملات بین‌المللی رو صورت داد. خود من به هر حال دعوت شدم به غرفه از دوستان که در حوزه ترکیه فعالیت میکنن و اونجا بودم و دیدم چقدر استقبال خوب و چقدر مذاکرات خوب هم شکل گرفت و این نشون میده که چقدر فرصتهای ملی و بین المللی برای ما وجود داره. وقتی ما فرهاد عزیز صحبت میکنیم از رونق ملی، فکر نکنیم فقط بازارش هم باید ملی باشه، میتونه بازار بین المللی باشه و به خصوص برای محصولات فکرافزار مثل همین اپلیکیشن نرم افزار و به هر حال حوزه های آیتی چقدر میتونه بازارهای بین المللی بازارهای خوبی باشه که بتونیم راحت تر ارزان تر حضور پیدا بکنیم و البته ارزآوری خوبی هم برای کشورمون ایجاد بکنیم. منظور هم این نیست که حتما تیم ما و نیروی انسانی ما بره در اون کشور مستقر بشه، میتونه پروژه هایی به شکل دورکاری و برون سپاری بگیره و در کشور خودمون هم انجام بشه. اما یکی از اتفاقات خوب که در نمایشگاه امروز افتاد این بود که من خب داشتم سر میزدم و چرخ میزدم، دیدم دانشگاه آزاد به هر حال در سالن 22 بود که فکر میکنم یه به هر حال جزیره مانندی رو اصطلاحاً به خودش اختصاص داده بود، اصطلاح نمایشگاهیه. بله. یعنی دور تا دورش بازه و نشون میداد که حالا دانشگاه آزاد نه صرفاً نگاه آکادمیک بلکه نگاه اشتغال زایی هم به حوزه دانشجوهای خودش داره و در قالب مدرسه اشتغال دانشگاه آزاد اسلامی گویا پروژه خوبی داره. در
خوبی.
آره خیلی هم خوب و اتفاقا برای منم همین جالب بود که برام ببینم چقدر از لحاظ کیفی هم، یعنی گاهی اوقات عناوین ما رو گمراه میکنن، چقدر اون عناوین دارای محتوا و کیفیت لازم هستن. خب از نزدیک رفتم و دیدم که نه، کاریه که جدیه و به نظر میاد که میشه روش به عنوان یک کار آینده دار و اتفاقی مهم فکر کرد.
بسیار همالی. عنوان گوشنوازی سمتی که شما اشاره کردید، اما فکر کنم ارتباط ما هم
برقرار
است. بله، جناب دکتر سادات‌پور عزیز همراه ما هستند در شب مجازی رادیو تهران. سلام میکنم بهشون، خوش آمد میگم.
آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان گرامی و دوستان گرامی در استودیو در خدمتتون هستم.
خوش میکنم. و بله، آقای دکتر وحید سادات‌پور مدیر مدرسه اشتغال دانشگاه آزاد اسلامی هستند. درست آقای دکتر؟
بله قربان.
متشکرم، شب شما هم بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلامت باشید، باعث افتخار بنده است.
سلامت باشید. آقای دکتر بفرمایید چه هست مدرسه اشتغال، چه میکنه و چه اتفاقی رو برای دانشجویان دانشگاه آزاد رقم میزنه؟
عرضم به حضورتون که مدرسه اشتغال در واقع رسالت اصلیش هدایت دانشجوها برای فرصت‌های شغلی مناسب. مناسب منظور این که هم با روحیات دانشجو سازگار باشه، هم تخصص‌های لازم رو داشته باشه. خب تحقیقاتی که صورت گرفت و بررسی‌هایی که انجام شد، ما متوجه شدیم که آن چیزی که دانشگاه میده به دانشجوها با بازار کار فاصله بسیار زیادی داره و یه خلایی اینجا واقعا حس میشه. ما سعی کردیم با مدرسه اشتغال یک پل ارتباطی ایجاد کنیم بین دانشجو و بازار کار که انشالله امیدواریم تو اینم موفق باشیم، که حالا نتایج ما نشون میده که و خروجی های ما نشون میده تا حدودی تو این زمینه موفق بودیم.
بله خب چند وقته که این مدرسه اشتغال را افتاده و محتوایی که شما مد نظرتون هست چه مواردی هستش برای اینکه به هر حال فارغ التحصیلان یا دانشجویان بتونن به اون چه که به عنوان بازار ما ازش نام میبریم نزدیک بشن؟
عرضم به حضورتون که جناب آقای مهندس نقره کار، مدرسه اشتغال یک سال فاز مطالعاتی داشت، یعنی بعد از اینکه خب بنده 14 سال سابقه تدریس در دانشگاهو دارم و همیشه مواجه می‌شدم با سوال دانشجوها که خب ما این درس‌ها و کتاب‌های 400-500 صفحه‌ای رو که مطالعه می‌کنیم نهایتاً به کجا می‌رسیم. حالا یه خورده انگیزم کمتر شده بود نسبت به دوران خود ما، انگیزه نسبت به درس منظورم هستش. تحقیقاتی انجام دادیم، این تحقیقات ما از دانشگاه معتبر دنیا شروع شد، نمونه‌ها دیده شد، حدود یک سال طول کشید تا تونستیم ما اون رو بومی سازی کنیم، هم برای کشور عزیزمون هم برای دانشگاه آزاد اسلامی. و در واقع فاز مطالعاتی و تحقیقاتی و نیازسنجی ما یک سال طول کشید. یک سال ما دوره آزمایشی داشتیم که انجام دادیم، شد دو سال و الان در واقع در دوره اصلی هستیم که بعد از نتایجی که ما از دوره آزمایشی گرفتیم خیلی نتایج خوبی به دست ما رسید، خیلی استقبال شد، خیلی تونستیم واقعا اون، حالا نگیم اون گپ رو 100% پر کردیم، ولی واقعا اون گپ بین دانشجو و بازار کار رو کم کردیم و این نتایج ما رو ترغیب کرد که خیلی محکمتر و استوارتر در این زمینه گام برداریم و حرکت کنیم. خب این پس مدت ما شد دو سال، اما در این خصوص که ما در مدرسه اشتغال چه کاری انجام میدیم، مدرسه اشتغال از دو بابت در راستای هدایت دانشجویان عزیزمون به سمت فرصت‌های شغلی گام برمی‌داره. اول اینکه خب تخصص لازمه، ولی چه تخصصی؟ برای اینکه ما بفهمیم چه تخصصی لازم هستش، خب باید نیازسنجی می‌کردیم از بازار کار داخل کشور. خب خوشبختانه دیتابیس‌های خیلی خوبی تشکیل شده در داخل و حالا فضای آیتی و شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی به ما اطلاعات خوبی میتونه بده که واقعا کشور ما الان چه بازارهایی رو نیاز داره، چه فرصت‌های شغلی رو نیاز داره و ما بتونیم بر اساس این نیازسنجی‌های اولیه رو انجام بدیم. وقتی که نیازسنجی‌های اولیه رو انجام دادیم، ما دانشجویان محترم رو میاییم در قالب تیم‌ها و هسته سازی به سبک آموزش کوچینگ، که یک پروژه واقعی که در بازار وجود داره و الان نیاز دارن که مثلا چنین پروژه انجام بشه، یه تیم تشکیل میدیم با مربی و دانشجوهای محترمیان روی این پروژه شروع میکنن کار کردن، به همراه کوچی که مربی براشون داره در این زمینه پیش میرن، حالا تا یه مدتی بستگی پروژه و 3 ماه گرفته میشه و به بالا. خب اینا تو تخصص بسیار حرفه‌ای میشن و اینجوری میتونن تخصص خودشون رو محکم کنن. خب این قسمت اول بود که تخصص دانشجو تقویت میشد. اما قسمت دوم، ما تنها در هنگام نیازسنجیمون به این توجه نکردیم که دانشجو چه چیزی نداره یا چه چیزی رو باید یاد بگیره. با کارفرما هم زیاد صحبت کردیم، زیاد مثلا جلسات گذاشتیم، تعاملات خیلی خوبی داشتیم باشون. از دوست دوستان جدیدی که میخواهند وارد بازار کار بشن و یک شغلی رو انتخاب کنند توقعاتی داشتن. مثلا یکی از توقعاتشون این بود که خب اون در واقع دانشجویی که تازه میاد وارد بازار کار میشه یک خود سطح توقعش پایین باشه.
بله.
مسئولیت پذیری، تعهد پذیری، رفتار سازمانی، چگونه مثلا کار تیمی انجام بشه، با مثلا همکاراش چجوری برخورد بکنه، یه سری در مورد اینجور مسائل هم با ما صحبت میکردن. و وفاداری که مثلا بعد از 6 ماه خسته میشه از این کار میره. ما برای اینا اومدیم راه حل پیدا کردیم. مثلا برای شما مثال بزنم، برای وفاداری. خب یه دانشجوی وقتی که مدرکشو گرفت، یه فرصت شغلی وقتی براش جور میشه میره سر کار، اما بعد از 6 هفته میفهمه این کار با روحیاتش نمیسازه. ما برای این که این دانشجو رو یا اون کسی که وارد مسیر اشتغال میشه هدایتش کنیم، یعنی درست هدایتش کنیم، در ابتدا ازشون آزمون‌های خاصی گرفته میشه، آزمون‌های روانشناسی خاصی، رغبت سنجی میکنیم دانشجو رو که شما مثلا چه نوع شغل‌هایی برای شما با توجه به روحیات شما مناسبه، که اگر وارد یک شغلی شد وفادار نسبت به اون شغل بمونه.
آفره.
شما خودتون مستظر هستید جناب مهندس، زمانی که یک کارفرمایی سرمایه گذاری میکنه روی یک نیروی انسانی، بعد از 8 ماه نیرو میگه من نمیخوام بیام، خب اون کل سرمایه گذاری که کرده از لحاظ زمانی، وقتی و بالاخره اطلاعاتی که در مورد اون شرکت کسب کرده یا تجربه‌ای که داخل اون شرکت یا اون کمپانی کسب کرده، بعد از 8 ماه میگه نمیام. خب این چرا نمیاد؟ یه سری مشکلات این هستش که اصلا با روحیات این شخص نمیخوره چنین کاری. خب ما اونو در ابتدا بهش یاد میدیم. یه سری مثلا کارگاه‌هایی براشون می‌ذاریم که چجوری مسئولیت پذیر باشن، چجوری تعهد پذیر باشن، چجوری میتونن در واقع رفتار سازمانی مناسبی با همکارای خودشون داشته باشن، چجوری در قالب یک تیم کار کنن، در واقع تیم ورکینگ رو کار کنن و روحیه تعامل داشته باشن، روحیه سازش داشته باشن، روحیه گذشت داشته باشن. ما این کارا رو هم در واقع روی دوستان انجام میدیم. پس من یه بار دیگه حالا چون که جنبندی بکنم خیلی صحبت شد، ما دو مقوله است، یک مقوله تخصص، یک مقوله رفتارهای فردی سازمانیه هر دانشجو هستش. ما این دوتا همزمان کار میکنیم، چنانچه تا یک مدت بر اساس نیاز بازار ما یه سری افرادی رو برای فرصت شغلی مناسب آماده میکنیم. حالا اگر فرصت شغلی بود، مثلا بعضی از رشته های دانشگاهی خب که فرصت شغلی الان براش هست، راحت مستقیم میشن و وارد یه شغلی رو به دست میارن. اما بعضی ها خب یه خود فرصت شغلی کمتره و رقابت برای اون پوزیشن شغلی بسیار بالاتر هستش. خب به عنوان کارآموز معرفیشون میکنیم تا بالاخره بتونن به اون قسمت ها هدایت بشن.
بله بسیار عالی. این برای اینکه این اتفاق بیفته اشاره کردید که با معاونت علمی با توافق رسیدید، یعنی توافق بین دانشگاه آزاد و معاونت علمی ریاست جمهوری، درسته؟
بله من خدمتتونم اونجا عارض شدم. دانشگاه آزاد اسلامی حالا با همت بالا و مدیریت و درایت بسیار خوب جناب دکتر تهرانچی و جناب دکتر ستاری یه تفاهم نامه های امضا شده برای مراکز نوآوری.
بله.
مراکز و سرای نوآوری دقیقا حالا قسمتی از کارهاشون دقیقا همین استارتاپ هایی هستش که ما انجام دادیم و به نتیجه رسوندیم، قسمتش اینا هستش. واحد در واقع غرب استان تهران که دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران، واحد شهر قدس، ملارد، صفادشت، شهریار، همه اینا زیر اون قسمت هستش. قرار شده که این مرکز نوآوری و سرای نوآوری رو انشالله در خدمتش باشیم تا بتونیم بیشتر تو این زمینه ها فعالیت های خوبی داشته باشیم
انشالله. امیدواریم اتفاق خوب بیفته. یه نکته دیگه این که اساتید شما چطور انتخاب میشن؟ آیا از اساتید خود دانشگان یا از کسایی هستند که در صنعت و بازار به هر حال سوابقی دارن و این حوزه رو میشناسن؟ چون اگه بخواد همون اساتید دانشگاه باشه، شاید عمدتاً اساتید دانشگاه ما خب به هر حال بیشتر قشر فرهیخته و علمی هستند و شاید خیلی کف بازاری اصطلاحاً نباشن.
به نکته بسیار بسیار جالبی شما توجه کردید. یکی از در واقع میخوام بگم پوانایی که ما بهش توجه کردیم انتخاب نوع استاد هستش. من برای شما مثال بزنم، مثلا شما فرض کنید شخصی میخواد در حوزه تعمیرات موبایل فعالیت کنه. خب تو دانشگاه استادی نداریم که تعمیرات موبایل رو درس